برهان شفا صفحه 215 سطر 18. اما القسم الاول فاذا کان جیم شیئا لا یهمل علا ب ولا یهمل علیه الف و اخذ ان کل ب جیم و کل جیم الف انتج الباطل. بحثی که داشتیم این بود که جهل مرکب انهای مختلف داره. یک نحوش این بود که قضیهی بدون اکتساب از طریق قیاس کاذب باشد و ما با جهل مرکب او رو صادق فرض کنیم. اینو گفتیم که فعلا توضیحش نمیدیم. قسم دوم این بود که قضیهی بدون حد وسط باید مورد تصدیق واقع شود، چون قضیه بدیهی است بدون حد وسط و به قول ایشون به غیر انقطاع باید مورد تصدیق قرار بگیره، ولی شخص مغالط همون قضیه رو توجه نمی کنه، بلکه مزاد با اون قضیه رو صادق می گیره و ملاحظه می کنه که اون مزاد احتیاج به حد وسط داره. اگه اصل قضیه رو، اون قضیه صادقه رو قبول می کرد، چون قضیه بدیهیه بود وسط نمی خواست و قیاسی برای تصدیقش تشکیل نمی داد. اما چون خود اون قضیه صادق رو نپذیرفته و معتقد نشده بلکه ضدش رو پذیرفته، ناچار شده که برای این ضد قیاسی بیاره تا اثباتش کنه و نتیجه بگیره. ما الان تو همین فرض داریم بحث میکنیم که پس فرض بحث روشن باشه. قضیه صادقه و بدیهیه بدون احتیاج به حد وسط و به تعبیریشون بدون انقطاع، این قضیه رو شخص نپذیرفته، معتقد نشده، ولی اگر معتقد میشد بدون حد وسط میپذیرفتش. چون نپذیرفته رفته ضدش رو پذیرفته، ضدش احتیاج داشته به حد وسط، این با حد وسط اون ضد رو اثبات کرده. یعنی مقدمه‌ای که سقراط آورده، مقدمه دیگری که کبری زمینه کرده و این قضیه ای رو که ضد واقع است و کاذب است نتیجه گرفته، حالا به جهل مرکب افتاده، مغالطه کرده و به جهل مرکب افتاده. این الان موضوع بحث ماست. و در این قسم ایشون میفرماید دو حالت اتفاق میفته. حالت اول اینی که هم صغرایی که انتخاب میکنه برای نتیجه گرفتن کاذبه، هم کبرایی که انتخاب میکنه کاذبه، هر دو کاذبه. این یه حالته. حالت دیگر اینه که یکی از این دو کاذبه، دیگری صادقه، که بعدا اشاره میکنه اون که صادقه باید کبرا باشه، کاذب باید صغرا باشه، که این بعدا تعیین میشه. البته به خاطر مورد بحث این چنین میشه، و الا لزومی نداره که حتما کاذب صغرا باشه، ممکنه کبرا هم کاذب باشه. ولی در مورد بحث ما این چنین اتفاق میفته که کبرا صادق است و صغرا کاذب، که اینو بعدا باید بحث کنیم. پس دو تا فرض داریم، یکی این که هر دو مقدمه کاذبند، یکی این که یه مقدمه کاذبه، در هر دو حالم نتیجه کاذب گرفته میشه و شخص به مغالطه میفته. این توضیح بحثی که ما میخوام توش وارد بشیم. حالا مثال میزنیم و احکامش هم بیان میکنیم. قضیه اصلی ما لا شیء من به الف است، که این قضیه صادقه. لا شیء من به الف، کی میتونیم این قضیه رو صادق بگیریم؟ دقت کنید چی عرض میکنم، کی میتونیم این قضیه رو صادق بگیریم؟ وقتی که صدق کند تباین بین این دو، یعنی بین ب و الف، میتونیم بگیم لا شیء من ب الف، چون سلب کلیه. سلب کلی نشون میده که تباین دارند، تباین کلی هم دارند. در هیچ جا ب الف نیست، در هیچ جا الف ب نیست. پس لا شیء من ب الف صادق است در جایی که ب و الف با هم تباین کلی داشته باشند. بعد که این قضیه بدیهیه است، خب سالب کلی بودنش روشن شد، باید بین موضوع محمولش تباین باشه تا سلب کلی صدق کنه. ولی کی روشن میشه که این قضیه بدیهیه است؟ وقتی هیچ محمول مشترک یا موضوع مشترک نداشته باشند. اینو دقت کنید، ممکنه دو چیز با هم تباین داشته باشند، این بر اون صدق نکنه، اونم بر این صدق نکنه، ولی محمول مشترک داشته باشند، مثلا حجر با شجر تباین کلی دارن، هیچ وقت این بر اون صدق نمیکنه، اینم بر اون صدق نمیکنه، ولی محمول مشترک دارن، هر دو وجه، هر دو جسم برشون هم میشه، محمول مشترک دارن. تباین کلی داشتن کافی نیست برای محمول مشترک نداشتن. ممکنه دو چیز تباین کلی داشته باشند ولی محمول مشترک هم داشته باشند. اینجا سلب کلی صدق میکنه بینشون، ولی سلب کلی بلا وسطه نیست. وسط اونیست که یا موضوع بیاد بشه برای این دوتا، یا محمول بشه برای این دوتا، یا موضوع بشه برای یکی محمول بشه برای دیگری، این میشه وسط. ولی وقتی ما تمام مشترکات رو بین اینها از بین بردیم، دیگه حد وسط پیدا نمی کنیم. یعنی مشترکی نداشتیم که این دوتا رو هم کنیم، یا اون رو برای این دوتا هم کنیم، یا یکی رو هم کنیم برای اون دوتا. خلاصا محمول مشترک نداشتیم، موضوع مشترک نداشتیم و حد وسط هم نخواهیم داشت. پس این قضیه سالبه چه کلیه است و بدیهیه است، دو تا قید داره. این دو تا قیدش رو توجه کنید، یکی این که موضوع و محمولش تباین کلی دارن لذا سلب کلی صادقه، یکی این که هیچ محمول یا موضوع مشترک ندارند پس بدیهن و حد وسط ندارند. ولی اگه موضوع مشترک داشته باشن، اون موضوع مشترک شما میتونید حد وسط قرار بدید، محمول مشترک هم داشته باشن همینطور، یا یه مشترکی داشته باشن که برای یکی موضوع و برای یکی محموله، بازم میتونید حد وسط قرار بدید. وقتی حد وسط نفی میشه که این دوتا متباینی که تباین کلی دارن، امر مشترک و معنی مشترکی هم بینشون نداشته باشن، نه تنها بر هم صدق نکنند بلکه بر چیزی دیگری هم مشترکن صدق نکنند و صادق مشترکی هم نداشته باشن، وقت میتونیم بگیم سالبه کلیه بدیهیه. در سالبه کلیه تباین بین موضوع محمول شرطه، ولی در سالبه کلیه بدیهیه علاوه بر تباین بین موضوع محمول یه شرط دیگه هم داریم، و اونی که محمول مشترک یا موضوع مشترک نداشته باشن، یا یه امر مشترکی که محمول یکی موضوع دیگری باشه نباشه، وجود نداشته باشه. اون وقت میتونیم بگیم این سالبهمون بدیهی است، این سالبه کلیه‌مون بدیهی است. تا اینجا روشن این نکته‌ای که عرض می‌کنم دقت کنید، اینا در مطالب بعدی به دردمون می‌خوره. الان توضیح میدم، الان همین رو توضیح میدم. اگر بگیم لا شیء من الشجره و الحجر، سالب کلی صادقه، ولی این سالب کلی نمیتونیم بگیم بدیهی است و بلا وسطه. چرا؟ چون میتونیم محمول مشترک و موضوع مشترک درست کنیم. جسر رو محمول مشترک بگیرید، کل شجر انجز و اون یکی دیگه هم حجر انجز که حد وسط بشه محمولی در هر دو بشه شکل ثانی. یا اینطور بگید کل حجر انجز و لیسه بعض الجسم شجر. اما خب اینجا قضیه نتیجه که میگیرید موجب انسالبه جزی است. حالا جسم ملاحظه نکنیم، یه چیز ملاحظه کنیم که بتونیم بر یکی هم کنیم، بر دیگری هم بتونیم هم کنیم، یا بر دیگری موضوع قرار بدیم که بشه قضیه، بشه شکل اول. اینطوری بگیم، خودش مثال میزنه، حالا مثالشو بعدا میگیم. نه قضیه بدیهیه رو داریم، حالا مغالط چیکار میکنه بعدا میگیم. فعلا میخوام قضیه سالبه بدیهیه رو که صادقم هست بیان کنیم، همینه میخوام از کنم. فعلا کار به مغالطه ندارم. اون لا شیء من به الف رو که صادق است و مغالط بهش اعتقاد نداره، اونو دارم بحث میکنم. توجه کنید این طوری که من الان عرض کردم با این دو شرط باید موضوع محمول ما اجناس عالیه باشن. اگر اجناس عالیه بودن با هم سازگار نیستند، تباین بینشون هست، هیچ مصداق مشترک ندارن، پس سالب کلیه تشکیل میشه و چون معنای مشترکی هم بینشون نیست، پس حد وسط نداشتن یعنی بدیهی بودن هم تصور میشه. مثالی که قبلا گفتیم بگیم لا شیء من الجوهر بالکیف، لا شیء من الجوهر بالکیف ولا شیء من الکیف بالکم. نتیجه میگیم لا شیء من الجوهر بالکم. البته مثالی که اون جلسه گذشته عرض کردم این نبود، یه تفاوتی داشت، میخواد همون مثال بگم، فرقی نمیکنه. ولی مثال قبل میگم که شاید ذهنتون با اون آشنا بوده، لا شیء من الجوهر بالکم ولا شیء من الکم بالکیف. نتیجه میگیریم فلا شیء من الجوهر بالکیف. اینو ملاحظه کنید، ما لا شیء من الجوهر بالکیف رو که نتیجه از کار داریم، این بدیهیه، یعنی احتیاج به اون دو تا لاشه ای که اول گفتم نیست. لاشه امن الجوهر بالکیف بدیهیه، احتیاج به اون لاشه امن الجوهر بالکم و لاشه امن الکم بالکیف نداریم تا نتیجه بگیریم لاشه امن الجوهر بالکیف رو. لاشه من الجوهر بلکه صادق است بداهتن، نه نظری باشد تا احتیاج داشته باشه. روشنی تا اینجا؟ پس قضیه سالبه صادق است و دیگه هم هست. حالا این قضیه را دست مغالط دادیم، مغالط توجه نکرده فرشمه، حالا به هر جهتی فکر کرده، ما میگیم کلو جوهرن کیف، کل جوهرن کیف، بعد گفته کل جوهرن کیف بدیهی نیست، این کاذبه ها، معلومه کاذبه، گفته این بدیهی نیست، بعد اثبات بشه. مقدمه صغرا و کبرا رو شبرده، گفته کل جوهرن کم و کل کمن کیف، نتیجه گرفته فکل و جوهر این کیف. اگر لاشه بود نمیخواد صغرا و کبرا بیاده، من صغرا و کبرا آوردم ولی احتیاجی نیست، اما او قضیه سالبه رو نگرفته، قضیه رو موجبه کرده. لا شیء من جوهرن به کیف رو برداشته عوض کرده شده کل جوهرن کیف، و دیده احتیاج به حد وسط هست، صغرا و کبراش آورده و نتیجه گرفته. هم صغرا کاذبه هم کبرا کاذبه. این قسم اوله که گفتیم دو قسم دارد این فرض. یکی این که هر دو قضیه که مقدمه شدند کاذب باشند، یکی این که یکیشون کاذب باشه یکی دیگه صادق باشه. الان قسم اول مثال زدیم براش، چنین تا اینجا ما جلسه گذشته گفته بودیم. بعد ابن سینا میگه هازا ممکنون، به اون هازا ممکنون که بعدن رسیدم عرض میکنه. اونجا این چرا توضیح میدم، این مقداری که گفتم بخونم، این مقداری که گفتم من جلسه گذاشتم گفته بودم، مثالش هم زده بودم، ولی خب حالا دوباره دارم تکرار میکنم. بله بله، از مفاهیم معانی و مفاهیم عامه از اونها استفاده نمی کنیم، اونها رو حد وسط قرار نمی دیم هیچ وقت، چون اگر اونها حد وسط بشن کل شیء این خواهد شد. مثلا شما بگید کل انسان موجودون و بعض الموجوده مثلا فرسون، نتیجه میگیرید بعض الانسان فرسون. اگر بخواد مفاهیم عامه رو حد وسط قرار بدیم مشکل خیلی پیدا میشه. ما هیچ وقت مفاهیم عامه رو حد وسط قرار نمیدیم. اونی که قابلیت داره برای حد وسط اونو باید بیارید، یا باید ذاتی بابا عیسی قوجی باشه یا ذاتی بابا برهان. اینا قبلا خونده بودیم، حد وسط یا ذاتی بابا برهان باشه یا ذاتی بابا عیسی قوجی. مفاهیم عامه هیچ کدام نیستن، پس نمیتونن حد وسط قرار بگیرن. اشکال نکنید که بین کیف و کم یه محمول مشترک داریم و اون شیئونه یا موجودونه یا مثلا مقولتونه، یا بین کم و کیف یه محمول مشترک داریم به نام عرضون. اینا محمولات مشترکی هستن که نه ذاتی باب عیسی قوجی هن نه ذاتی باب برهان هن، اصلا نمیتونن حد وسط قرار بگیرن. اونا رو ما کار نداریم. اونی که شأن حد وسط داره اونا رو داریم میگیم. محمول مشترک ندارن یعنی محمولی که یا موضوعی که بتواند حد وسط قرار بگیره، اون مراد ماست، نه مفاهیم عامه. بله حق با شماست که من ناقص گفتم، یعنی توضیح ندادم که مراد اون مفاهیم عامه نیست، چون قبلا گفته بودیم که اینا قابلیت حد وسط شدن ندارن. حد وسط یا باید ذاتی با برهان باشه یا ذاتی با عیسی قوجی باشه. مفاهیم عامه هیچ کدوم نیستن، بنابراین قابلیت ندارن. من توضیح ندادم چون مطلب روشن بود، ولی خب باید میگفتم، به روشن بودن اکتفا نمی‌کردم. حالا یه برای توجه کنید صفحه 215 سطر 18 هم. اما القسم الاول، قسم اول این بود که هر دو مقدمه ای که میخواد باشون قضیه کاذبه را نتیجه بگیره، هر دو مقدمه کاذبه، هم صغرا کاذبه هم کبرا. اما القسم الاول فعضا کان جیم، ببینید شرط میکنه، فعضا کان جیم شیئن لا یهمل علابه، ولا یهمل علیه الف. اینو دقت کنید، جیم حد وسطه، به صغراست، الف کبرا. بله به اصغره، به اصغره، الف اکبره. من صغرا و کبرا گفتم اشتباه گفتم، اصغر اکبر باید میگفتم. پس جیم حد وسطه، به اصغره الف اکبره. توی اون لاشه امام به الف که جلسه گذاشته خوندیم دقت کنید که قضیه صادقه بود، در خط 15 یعنی سه خط قبل خونده بودیم لاشه امام به الف، برو نگاه کنید اصغره، الف رو نگاه کنید اکبره. اگر حد وسط بخواد بیاد اون حد وسط جیمه. البته گفتیم تو اینجا ما حد وسطی نداریم، تو لاشه امام به الف حد وسط نداریم، ولی اگر حد وسط بخواد بیاد حد وسط میشه غیر از این دوتا، یعنی مثلا چی؟ حالا او این لاشه امام به الف رو اون جاهل مرکب عوض کرده، کرده کل به الف. حالا کل به الف رو نگاه کنید، به میشه اصغر، الف میشه اکبر. در لاشه امام به الف به رو باید بگیم موضوع، نباید بگیم اصغر. الف رو باید بگیم محمود، نباید بگیم اکبر، چون این حاصل قیاس نیست، این از قیاس به دست نمیاد، یه قضیه بدیهیه. در قضیه بدیهی شما اصغر اکبر ندارید، موضوع محمود دارید. اما در کل الف به که اون مغالط گمان کرده، این کل الف به رو شما از قیاس نتیجه میگیرید. قیاسی که در اون قیاس به اصغر است و الف اکبر است. خب الان من که در اینجا گفتم در عبارت ابن سینا گفتم فایزا کانا جیم شیعن لایهما الالا به و لایهما الالیه الف، با توجه به کلو به الف تعیین کردم که به اصغر است، الف اکبر است، گفتم جیم هم حد وسطه. یعنی توجه به کلو به الفی که مغالط از قیاس استخراج کرده داشتم، و با توجه به این کل به الف که از قیاس استخراج شده گفتم به اصغر است، الف اکبر است. بعد وقتی این دوتا اصغر و اکبر باشن یه شیء ثالثی به نام جیم میشه وسط. حالا دقت کنید، ابن سینا نمیگه اذا کان جیم شیئا لا یهمل علی به و الف. اگر شکل ثانی بود اینطور میگفت لا یهمل علی به و الف، چون جیم در شکل ثانی بر اصغر و اکبر حل میشه، در شکل ثالث موضوع میشه، در شکل اول جیم حمل میشه بر اصغر، موضوع میشه بر اکبر. ببینید چون ابن سینا میخواد شکل اول درست کنه، تعبیرش ببینید، فعضا کانه جیم که حد وسط است، شیعی که لا یهمل علابه محمول اصغر قرار نمیگیرد، و لا یهمل علیه علف موضوع بر اکبر هم قرار نمیگیره. تعبیر رو توجه کردین چی رو کرد؟ چون شکل اول میخواد درست کنه. ما میدانیم که جیم حد وسطیست، که جیم حد وسط اشتباه گفتم، جیم چیزیست که بر به هم نمیشه، پس نمیشه به رو اصغر و جیم رو اوسط قرار داد و در صغرا جیم رو بر به هم کرد. و لا یهمل علیه الف یعنی جیم چیزیست که بر او الف حمله میشه، پس نمیشه در کبرا جیم رو موضوع قرار بدید و الف رو محمول قرار بدید، الف رو برش هم کنید. جیم چیزی نیست که بر به هم بشود و چیزی نیست که الف بر او هم شود، پس نمیتونی جیم حد وسط قرار بدید. این خلاصه مطلب این عبارت ابن سینا اینه که جیم حد وسط تو شکل اول قرار نمیگیره. با توجه به اصغر بودن به و اکبر بودن الف، جیم رو نمیتونید حد وسط تو شکل اول قرار بدید. ولی اخذه، این و اخذه یعنی در حالی که اخذه، در حالی که اخذه یا اخذه اون مغالط جیم رو حد وسط و حملش کرده بر به، موضوع قرارش داده بر الف، پس هم صغراش کاذب شده هم کبراش. دقت کنید چی دارم عرض میکنم، جیم قرار بود بر به هم نشه، او هم کرد، صغرا درست کرد، صغرا شد کاذب دیگه، چون جیم بر به هم نمیشد و این هم کرد، پس کاذب دارم. جیم برای الف موضوع نمیشد، این تو کبرا جیم رو برای الف موضوع قرار داد، پس کبراشون کاذب شد. ببینید این شرطی که اول ابن سینا کرده، همین شرط اگر رعایت نشه هم صغرا کاذب میشه هم با کبرا کاذب میشه، و فرض اینه که مغالط رعایت نکرده این شرطو، لذا هم کبراش صادق کاذب شده هم کبراش هم صغراش. و اخذه یا و اخذه، در حالی که اخذ کرده اون مقالد که کلا به جین، یعنی جینی که حمله بر وی نمی‌شده هم کرده. و این وها رو این مصحح کتاب نمیدونم چرا ویرگول وارو نمی‌نویسه، چون اسخاب واو داره اینشون می‌نویسه اینجوری، به خاطر اینکه بیان کند صغرا و کبرا از هم جدا بشن. با واو آدم خیلی برش روشن نیست و این صورت صغرا و کبرا رو از هم کاملتر جدا میکنه. به همین جدواب رو وارون نوشته به این صورت داره برده. ما واو میخونیم و کل جیم الف. قرار شد که جیم موضوع برای الف نشه، ولی این آقا جیم رو موضوع برای الف قرار داد، پس کبراش هم شد کازه. خب همال قسم الاول فاذا کان جیم شیئن شد شرط و اخذه شد حال که اونم شد جز شرط. حالا ان تجل باطل جواب ازاست.
اگه نسخه جیم رو نداره فاذا کان شیئن دایم نلبه اونم فاخذه هستش که نسخه
اگر نسخه که جیم نداره خوب نیست، با جیم رو اضافهش کنید. اما نسخه که به جای و اخذه فاخذه داره اشکال نداره، اونم خوبه. چه و اخذه باشه به معنی حال، چه فاخذه باشه به معنی تفریع، هر دوش درسته، اون اشکال نداره. ولی اون نسخه که جیم نداره بعد از فاذا کانه، اون نسخه جیم رو باید بهش اضافه کنید.
جیم هم نباشه ضمیر کانه اگه به همین حد وسط،
ضمیر کانه به چی برمیگردیم؟
یعنی اگه باشه اون حد وسط شیعی که با این مثل لای احمد علیه
حد وسطی نداری شما به اون حد حلوستی که دو خط قبله برمیگردونید. حالا نمیدونم، اگر جیم رو بذارید خیلی راحت ترید، اگه جیم رو نذارید باید توجیه کنید، باید بگید ضمیر کانه برمیگرده به یه حد وسط یا به یه جیمی که تو ذهن ماست. حد وسطی که در دو خط قبله، چرا جیم هم تو عبارت هست، به قیاس حد الوسط جیم فیضا کانه. نه اون وقت بازم خوب در نمیاد، ضمیر کانه معلوم نیست به جیم برمیگرده. در هر صورت نسختون اگه جیم بهش اضافه کنید از همه توجیهات راحت ترید. یه دونه جیم بهش اضافه کنید. و هازا ممکنون، این هازا ممکنون رو من باید بعداً توضیح بدم، الان ظاهراً وقت نداریم برای توضیحش.
پس این قضیه ظاهراً مفهوم نیست که چطور مقالد قضیه رو عوض میکنه.
پیش میاد دیگه، برای مقالد چی اتفاقی میفته که به غلط میفته. اتفاقا رو گفتن 13 تا عامل داره.
اصل قضیه بدیهی بود بعد
مقالد
به حالت برهان
چیدش. نه مقالد برهان برای قضیه صادق بدیهی نیبرد، اول قضیه صادق رو عوض کرد، مزادش رو جاش گذاشت، به خاطر اون غلط افتاد یا میخواست کسی رو به غلط بندازه.
اول ما یه قضیه بدیهی داشتیم براش بدیهی نبوده، بعد خاصه برای این یه حد وسط جور کنه، بعد به غلط افتاده.
نه این نیست، این یه قضیه بدیهی داشت، این قضیه بدیهی بود، اونم بهش میگفتیم اونم میفهمید.
فرض این است که مقالط یا حالا ظاهرن تجاهل کرده به اینکه بدیهی است، لذا خاصه برای این یه حد وسط
الهیالن برای لاشه امین به علیف حد وسط نمیاره، برای اون نمیاره. میبینید که حد وسط برای کل به علیف داره میاره. لاشه امین به علیف اگه دستش میدادن نمیتونست حد وسط بیاره.
خود همین عوض کرده قضیه میخورد لاشه امن به علف رو کرده کرده علف به، برای چی
این کاری کنه؟ شما الان لاشه امن به علف رو از قیاس در بیارید، از قیاس در بیارید، یعنی میشین در بیارید یه قیاسی تشکیل بید نتیجهش بشه لاشه امن به علف.
قرض من همینه، ما میگیم یه لاشه امن به علف داشتیم، این بدیهی بود، دادیم به شخصی این حالا به هر نحوی نفهمیدی بداحت این خواسته براش قضیه بیاره، براش حد وسط بیاره که در صورت قیاس بشه.
نمیتونه بیاره دیگه، الان شما بیاره درز میکنه نمیتونه بیاره.
حالا به خاطر همین به اشکال افتاده.
حالا به خاطر این نتونسته قیاس بیاره به اشکال افتاده یا به هر جهت دیگه، بالاخره لاشه رو برداشته به جاش کل گذاشته.
خب حالا صحبت کن، سوال من اینجاست که ما این لاشه به الف داشته که قضیه بدیهی است و حالا به شخصی دیدیم که عمدن اصلا دیگه بدیهی نیست، حالا بخواد براش حد وسط بیاره، ناچار باید بیاره خدمت شما هستم که قضیه رو موجبه بکنه، موجب
کلیه شکل
اول بشه.
ببینید اینطورم بگید، من عرض میکنم به هر دلیلی به این لاشه ولشه کل آورده، شما میفهمید دلیلش اینه که نتونسته لاشه رو با قیاس ثابت کنه، چون نمیدونسته این بدیهیست، میخواسته با قیاس اثبات کنه، دیده نمیتونه اثبات کنه، پس گفته اینی که با قیاس ثابت نمیشه غلطه، پس بذار درستش رو بیارم با قیاس ثابت کنم، درستش کل به الف بوده به نظر خودش. این حرف خوبی اگه بخواد بزنه، این یه راهی برای اینکه مغالطه به اشتباه افتاده. راههای دیگه هم ممکنه، از اول تو ذهن خودش این فکر رو کرد، نه به خاطر اینکه نتونست قیاس برای سلب بیارد ناچار شد بره به طرف ایجاب، اینم ممکنه، ولی لازم نیست حتما این باشه.
اولی که زدی کل جوهر کم، کل کم کیف و اینها، این اصلا مثال معنوس نیست. چرا
همچین؟ خب معنوس نباشه، ببینید مگر باید معنوس بشه؟ یه مغالطی به غلط میفته، ولی حالا پیش من مطلب روشنه، ولی پیش اون روشن نبوده، داریم توضیح میدیم. حالا بگید این مغالطه هیچ وقت اتفاق نمیفته، بالاخره تصور چه داره؟ ما همون که داره تصور میشه بیانش میکنیم، یه قسم متصوره، ولی یه قسمی باشه که واقع نشه، ولی ما موظفیم وقتی داریم مغالطه رو اقسامش رو بیان میکنیم، اقسام متصورش رو بیان کنیم، نه اقسامی که دیگرانی گرفتار میکند. اونی که دیگرانی گرفتار میکنه لازمتره بیان بشه که گرفتار نشن، ولی اونی که گرفتار نمیکنه اونم باید بیان کنیم که یه وقتی اونم رهزن نشه. پس ما تمام اقسام متصوره رو باید مطرح کنیم، ولی به قول شما این قسم اتفاق نیفته، اون برای ما مهم نیست که اتفاق میفته یا نمیفته، مغالطه اشتباه کرده از چه جهت اشتباه کرده، از هر جهت الان داریم بحث میکنیم، اشتباه کرده این کار کرده، ما داریم مغالطهش رو بیان میکنیم. همین. خب حاضر ممکنن بمونه برای جلسه بعد، اگر یه پیش مطالعه هم بشه، نه حالا ها همیشه پیش مطالعه بشه بد نیست، یه خورده بهتر میشه توضیح داد مطلبی که ما جلسه بعد میخوام بخونیم، به احتمال قوی خیلی توضیح میخواد. این مطالب امروز هم باید تو ذهنتون باشه تا کمک کند به توضیحی که برای عبارت بعد لازم
داره. مثال بدینی هم غیر از همون جوهر هیچ مثالی نداره.
دیگه جنس عالی باید باشه، بله جوهر که
جوهر مثال
حالا یا جوهر یا اجناس دیگر، اجناس عالیه دیگر.